أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس هشتم پیرامون پیوستگی اشیاء عالم و کیفیت ارتباط موجودات که تا صفحه 22 مطالب خونده شد. ادامهش اینه که اگر گرمی خورشید و دیگر تابنده ها و پرتاب اونها نمی بود، آیا حیوانات دریایی خشکی می بودن؟ گویا بی هیچ خونت و دلی در پاسخ گفته می شود نه. اگر نهالی را یا بوته ای را از پرتاب آفتاب باز بداری، کم کم پژمرده می گردد و از بالیدن و میوه دادن باز می ماند و کم کم خشک می شود و از پا می افتد. هر آینه باور دارید که اگر پرتاب خورشید نباشد، هیچ رستنی در روی زمین نمی روید. از کردیم این مقدار فهم عبارات مشکل ندارد. آیا با این همه آمیختگی و پیوستگی هستی ها با هم دیگر، با یک دیگر و در کار بودن هر یک برای دیگری می توان پنداشت که اینها از یک دیگر گسیختن؟ چه می فرمایی؟ درباره پیوستگی اندام های پیکرتون با یکدیگر و در تار و پود هستی خودتون اندیشه کنید. نه این است که هیچ اندامی از دیگری گسیخته نیست و نه این است که اگر یکی از رش برای دیگری میتوان پنداشت که اینها از یکدیگر گسیختن. چه میفرمایید؟ درباره پیوستگی اندام‌های پیکرتون با یکدیگر و در تار و پود هستی خودتون اندیشه کنید. نه این است که هیچ اندامی از دیگری گسیخته نیست و نه این است که اگر یکی از رگ‌های مویی در دستگاه گیرنده سر به نام مغز نباشد، هر جا مرج شگفتی به انسان روی خواهد آورد. آیا پیوستگی اندام های پیکر شگرد هستی با یکدیگر به همین گونه پیوستگی اندام های پیکر یک انسان است که به قول شیخ شبستری اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپا؟ در کتاب دیوان شریفشون به نام گلشن راز آمده. منتها عرض کردیم که باید کیفیت پیوستگی موجودات به همدیگر را بیشتر دقت کرد. کد و رمزش را در شرح دفتر دل در ذیل بیت 19 از باب 5 دفتر دل آوردیم. حالا انشاءالله اونجا بعد ها نگاه می فرماییم. در اونجا که می فرماییم راجع به قرآن کریم که قرآن هم مراتبی دارد، اعم از قرآن کتبی و قرآن تکوینی که تا میرسند در صفحه 289 دیوان میفرمایند که قرآن کتبی آیت قرآن عینیه و قرآن کتبی دارای حروف کتبی است و نظام هستی که قرآن عینی حق است، یعنی عالم قرآن عینی حق که از او تعبیر به کتاب تکوینی می‌فرمایید، اونجا در قرآن کتبی حق حروف کتبیش باشد سیاهی. قرآن رو باز می‌کنی می‌بینی که کلمات نوشته شده به صورت رنگ و کاغذ و قلم و امثال اینها، حروف کتبیش باشد سیاهی، اما راجع به قرآن عینی که قرآن تکوینی حق است، یعنی عالم وجود، حروف عینیش نور الهی به تک تک موجودات همه حروف اون کتاب هم کلمات نوریه الهی هم که این حروف عینی همه نور الهی هم. زمینش نور، آسمانش نور، آفتاب و ماهش نور، تاریکیش نور است، روشناییش نور است، شبش نور، آب و خاکش نور، یک پارچه همه نور، حروف عینیش نور الهی، حروف عینیش را اتصال است که الان داری تو این درس هشت میخونی، حروف کتبیش را انفصال است. به ظاهر الان قرآن که باز میکنی، قرآن کتبی را میبینید حروف از هم دیگر گسیخته، الف حرفیه، با حرفیه، تا حرفیه، عین حرفیه، یه حرفیه، تک تک این حروف کتبی از هم دیگر متمایزن، گرچه حقه که تمام حروف از الف برمیخیزن، همونطوری که در همین صفحه بیت 17 همه این باب میفرماین الف در عالم عینی الوف است و مانند الف دیگر حروف است، اون حرف درست، اما در مقام نوشتن، کتابت و صفحه، رنگ، کاغذ، اینها میبینید که حروف کتبی انفصال دارن، از هم دیگر به ظاهر گسیختن، الف الف بابا هست، جیم جیم، الف جیم نیست و جیم و با الف نیستن و هاکزا، اما حروف عینیش را اتصال است که قرآن تکوینی حق به نام عالم تمام حروفشون، حروفش به هم دیگر متصلن، اتصال وجودی دارن. در ذیل این بیت اونجا در شرح دفتر ده چند تا کد و رمز آمده که بهترین رمزش و کدش اصل توحید صمدی قرآنیه، همون وحدت حقه وجوده که در این درس ها انشاءالله در پی رسیدن به اون حقیقت هستیم. منتها الان در ابتدای راه درس هشتم به همین اندازه ارتباط ظاهری موجودات با هم دیگر و پیوستگی ظاهری موجودات به هم دیگر همین مقدار پیش رفتن. آفتاب باید نور بده تا یک بوته بالا بیاد، آسمون باید ابر داشته باشد، باید باران باشه، باید آب و خاک باشن، باید هوا باشه و ها کذا و بحثایی که در طبیعیات فلسفه پیش میاد، عنصرها با هم دیگر امتزاج پیدا بکنن، از امتزاجشون بر اساس استعدادهای خواستی که در اونها نهفته هست مزاج حاصل بشه و از اونها معدنیات ترکیب پیدا کنن، نباتات مرکب بشون، حیوانات اعم از حیوان ناطق به نام انسان یا حیوان غیر ناطق همانند حیوانات دیگر به دنیا بیایم تحقق پیدا بکنم، که این اندازش ارتباط ظاهری است. اما این بیت که حروف عینیش را اتصال است، باید زیر سر اون حقیقت وجود که در درس اول در همون ابتدا فرمودید که وجود مشهود ماست و ما هر چرا که میبینیم فقط و فقط وجود میبینیم نه غیر وجود، باید اون کد را در فهم درس هفتم مراعات بفرماییم. اون چنان هم این یک حقیقت هست در حال تجلی که اگر بخواهی یک ذره را در نظام هستی از جایش برداری، که به یک تعبیری تبدیل در عالم پیش بیاد یا تحویل پیش بیاد راه نداره. سنت تکوینی حق اونچنان در عالم مستقر شده است که میبینید اگر یک کلمه وجودی را بخواهید از جایش بردارید، بگید درخت انجیر بودن رو بردارید، این درخت برداشته بشه اصلا در عالم، درخت انگور برداشته بشه، چشم انسان برداشته بشه، گوش انسان برداشته بشه، یک مثلا حیوان کوچکی پشه دیگه از عالم برداشته بشه، بافتش گرفته بشه، چینش این حیوان به این کوچیکی به طور کلی از جاش کنده بشه، از نظام هستی برداشته بشه، راه نداره. که اگر یک ذره رو بخوایی از جاش برداری، هر موجودی در نظام هستی برای خودشون جایگاه دارن، مقام دارن که در اون مقامشون مقیمن. مثل این که الان این بدن ما که روی نظم طبیعیش رشد کرده باشد، چشم برای خودش مقام داره، جا داره، گوش برای خودش جا داره، زبان برای خودش جای خاص داره، بینی برای خودش جا داره، رگ‌ها همینطور، عضوها همینطور، استخوان‌ها همینطور. بخواید یکی از اینا رو از جاش برداری یا بردارید چیز دیگر جاش بگذاری، یا او رو به یک نحوی تحویلش ببری که تبدیل برداشتن و جایگزین کردن است و تحویل همون شی رو در او تغییر ایجاد کردنه. مثل اینکه مثلا فرد بینی بافتش اینه، بینی انسان بافتش این طوریست، بخواد انسان این رو برداره و از جاش بکنه، جاش رو مثلا چشم بگذاره، میبینید بیهوده میشه، عبث میشه، نظم به هم میخوره. و اگر یه وقتی هم موانعی در مسیر راه طبیعی عالم طبیعت پیش میاد که دار تکامل هست، دار تدریج هست و باید رشد بکنن موجودات، یه وقتی هم ببینید که بر اساس موانع راه موجودات از اون صورت اصلیشون کجکوله بشن، ببینید آدم هیچ رغبت نداره. مثلا بچه به دنیا بیاد چشمش یه جور دیگه باشه، بینیش طوری باشه، دندوناش طوری باشن، این آدم رغبت نداره نگاش کنه. این نه این که مثلا بدبینی باشه نسبت به این موجود، چون اونی که باید سر جایش مقامش قرار میگیره، قرار نگیره، روی نظم طبیعی تحقق پیدا نکرد، بر اساس موانع را اشکالی که در مسیر پیش میاد و امثال اینها میبینید آدم رغبت نداره. بنده خدا تصادف کرده مثلا چهرش ضربه گرفته، دیگران میخوان نگاهشون کنن، رغبت نمی کنن، خودش میخواد با همون چهره در ملای عام باشه، خوشش نمیاد. حالا اینها البته گرفتن موجود نیست، اون گرفتن موجودی که جناب شیخ شبستری فرمود که اگر یک ذره را برگیری از جای، از اون جایگاهش در بیاری، از نظام عالم قلعش کنی، قطعش کنی، که دیگه از این به بعد آدم به دنیا می آید، انسان در نشأه طبیعت می خواد به دنیا بیاید، بینیش دیگه اینجا نباشه، جایگاهش عوض بشه، تبدیل حاصل بشه، بینی رو بردارن جاش چیز دیگر بگذارن، یا اینکه نه در بینی تغییر تحولات ایجاد کنن، بگن این طرحش خوب نبود، مدلش قدیمیه، یه مدل جدید بهش بدید، میبینید راه نداره. در صنعت هر روز به روز میشود مدل عوض کرد، اما در طبیعت نمیشه مدل عوض کرد مگر چیزایی که حالت پیوندی باشه، مثلا اونها بازم خودش نظم طبیعی داره، خلاف طبیعت نیست. و لذا هیچ یک از دانشمندان در این دنیا در فکر و در اندیشه این نیستن که نظام هستی رو عوض کنن، و میبینن که اگر در عالم تصرفاتی انجام بدهن که این تصرفات به نظم طبیعی عالم نباشه، بعد از چند سالی و چند مدتی میبینید که پشیمون میشن و تمام جهانیان همه اعتراض میکنن چرا فلان کشور فلان خلاف طبیعی رو انجام داده. الان مثلا کارهایی از جنبه کارهای فرض اتمی در جهان انجام گرفته که لایه اوزون دچار حادثه شده، داده همه داره در میاد که آقا این ضربه زدن به نظم طبیعی عالمه. این حساب راجع به برد گرفتن از جای نظام موجود هست، از جای طبیعی نظام هستیش، که در حقیقت این فرمایش جناب شیخ شبستری این بیان شعری اون لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا هست. سنت الهی بر اینه، سنت الهی در اینه که آب آبه، خاک خاکه، ابر ابره، به انسان شکلش اینه، حیوان سر اونطوریه، گوشش به اون نحوه، بینیش به اونه، پوزش اونطوریه و چنگالهاش اونه، دستش به اون صورته، گرگ اونطوریه، پلنگ اونطوریه، کبوتر این به این نحوه، برداشتنی نیست، این سنت تکوینی است، یعنی روشی است که عالم ارائه کرده، اینم یک روشی است، منتها دایی و ادعا بر این است که این بهترین روشه، دیگه از این روش بهتر راه نداره، که الذی احسن کل شیء خلقه، هر موجودی اندازه‌گیری شده، الان این کتاب اندازه‌گیری شد، این قدش اینه، حجمش اینه، قطرش اینه، طولش اینه، عرضش اینه، کاغذش به این جنسه، خطوطش به این نحو نوشته شده، این یک نحو خلقته، اندازه‌گیری. ولی یک کسی میتوند بیاد اشکال کنه که خب اگر بهتر از این چاپ میکردن، کاغذش بهتر میشد، مثلا جلدشو کذا و کذا میکردن، میشه. اما این درخت رو طبیعت اندازه گرفته، این الان درخت انجیله، بافتش اینه، برگش اونه، ساقش اینه، ریشش به این صورت اندازه گیری شده، یک کسی بفرماید که این توش خلاف مثلا پیش آمده که از جایش بخواییم بگیری، میبینید راه نداره. سر این که هیچ موجودی رو نمیشود از اون مقامش عزل کرد، از اون جایگاهش برداشت، برای این که به بهترین روش ساخته شده، الذی احسن کل شیء خلقه و احسن کل شیء خلقه، که تمام موجودات بر اساس نظم احسن و اتقان سن آفریده شدن، که از این بهتر راه نداره. کتاب گشتی در حرکت الحمدلله به دستتون رسید، حالا همینجور که قبلا آدرس میدادیم الان دیگه انشاءالله میخرید و در خدمتش هستی. اینجاها هم باز فرمایش همینه که نظام هستی یک پارچه زیبا هست و شیرینه. اینجا این مقداری اوائل راجع به کتاب خیلی فرمایشات خوشی فرمودن. نگاه بیفرمایی بیا در عرصه مینوی راغش، بیا بی جنفضایش همچو باغش، که دیگه راجع به مسائلی که در کتابه. ز شادابی گلهای دل افروز، شب فروغ شب حکایت دارد از روز، ز گلهای باغ و گلشن او، چمنهای بسان جوشن او، بهشتن در بهشتن در بهشت است، همه با مشک و با انبر سرشت است. دیگه هیچ کس نمیتونه اشکال بفرمایه. اینجور عالم متحد، اینجور موجودات به هم ارتباط یافته که اگر بخواهی یک مورچه را از نظام هستی برداری، تار و پود عالم در هم میرید، تار و پود نظام هستی در هم میرید. این پارچه رو که میبافن یه سری نخهایی رو در طول میکشن و یه سری نخهایی رو در عرض لابلای نخهای طولی میکشن. اونایی که در طول کشیده میشه تاره، و اینی که در عرض از لابلای نخهای طولی رد میشه پوده. بعد پارچه هست، حالا بخوای تار رو هم برداری پود رو هم برداری، پارچه ای باقی نیست که. الان این عبا، این نخهای طول کشیدهش تار، این نخهای عرض کشیدهش پوده، این عبا تار و پودش هم این نخه دیگه. حالا اگه بخوای اینو برداری دیگه عبایی باقی نیست که. اگر یک مثلا ذره را، یک دونه مورچه را بخوایی از نظام هستی به طور کلی برداری، آسمان باقی نمیمونه، زمین باقی نمیمونه، هیچ موجودی باقی نمیمونه. چون لازمش این است که اگر خواستی این وجود را برداری، باید وجود برداشته بشه، و وجود برداشته بشود چیزی باقی نمیمونه. زهر یک دسته های دسته گلهای بهشتی، همین بینی چه گشتی و چه کشتی، در این گشتت بیابی مدعا را، رها سازی ز خود چون و چرا را. حالا اینا راجع به باغ و گلستان و گوستان و چمن و دشت و اینهاییست که کتاب به اینها معنون شد. مکن این نکته را از من فراموش، مپنداری طبیعت هست خاموش، طبیعت تار و پودش جنب و جوش است، خاموش است، خاموش است، خاموش است و همیانده خروش است. این هم مربوط به متن کتابه، چون نه اینکه کتاب اون اساسش، اون محورش را حرکت تشکیل میدهد، ولذا در این بیت و در ابیات بعدی راجع به حرکت جوهری که در متن تک تک موجودات نظام هستی خوابیده شده است اینجا اشاره به اونها دارم. طبیعت مخزن اسرار هستی است، طبیعت بیان دفتر ادوار هستی، و چه خوش عالمی آمدی، و چه شیرین نشعه ای هستی، و چقدر عالم طبیعت که از او تعبیر به عالم ماده می کنیم، همین زمین، آسمان، همین جایی که الان هستی، آب، خاک، هوا، دریا، ابر، مه، باران، هر چی که هست، اون چی که الان داری می بینی،
این طبیعت مخزن اسرار هستی، تمام اسرار نظام هستی و وجود در همین جا قیامت همینه، عوالم وجودی دیگر همین جا هستن. و اینجا هم که حالا میگیم همین جا، نه اینجای محدود، اینجای نامحدود، اینجای بی‌نهایت، این عالم بی انتها، ظاهر و باطنش یه حقیقته، حقیقتش اینه، حقیقتش متن همینجاست. طبیعت مخزن اسرار هستی، بیان دفتر ادوار هستی. این طبیعت همینجور دوره به دوره که تمام موجودات عالم عقل تنزل بفرمایند به عالم مثال تشریف فرما بشوند و از عالم مثال پا در عرصه نشأه طبیعت بگذارند و از نشأه طبیعت ساخته بشوند که هر چه هست، هر چه شدن همانن که همانن. و مراد این که در سیر سعودی انسانی تعبیر می‌فرمایند که انسان از این نشأه طبیعت به در برود، به ماوراء طبیعت برود، نه ماوراء طبیعت جدای از این عالم به صورت وحدت عددی، نه ماوراء طبیعت جدای از این عالم به صورت وحدت عددی که این یک عالمی باشه، مثل این که الان درون حسینیه نشستیم، از اینجا در می رویم بیرون حسینیه، اون یه چیز، این یه چیز، اینجوری به این نه، نه. و تمام مرده ها همین جایم، تمام انسان های گذشته بی آغاز همه در همین جایم، در همین نشأم و در همین عالمم. که طبیعت مخزن اسرار وجوده و دفتر ادوار وجوده. وجود هر چرا میخواهد بنویسد در این دفتر مینویسد، در این دفتر طبیعت مینویسد. ولذا طبیعت همچو تو با هوش و گویاست، که انهو اشاره به حرفای جناب مولوی هم هست، اون هم همین ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم. طبیعت همچو تو با هوش و گویاست، به راه خیشتن پویا و جویاست، سکوت او بود راز نهانی. میبینی دهن بسته، هر کی اسرار داره دهن بسته، هر کی سر دارد دهن بسته. اونی که اهل سر است که دهن باز نی، اونی که دهنش باز است معلوم است اهل سر نی. اونی که تا یک کد گرفته شروع میکند به تصرف در عالم و دلش میخواد مردم دورش جمع بشود، اون معلومش اصلا سر پیدا نکرد. الا هر کی اهل سر است خاموش است، مگر اینکه محرم گیر بیارد. هر کسی اهل سر است در سکوت است، سکوت او بود راز نهانی. از این رازش چه دانی و چه خانی، چی میخوای یاد بگیری از سکوت نظام طبیعت؟ میبینی چه حرف نمیزنن، یک پارچه در سکوت مطلق قرار گرفتن. سنگ رو بر میداری، مگر سنگ با یک دانشمند طبیعی تجربی حرف میزنن؟ مگر آب و هوا با دانشمند تجربی علم طبیعی حرف میزند که به سر او پی نمیبرد که ببیند وجود یعنی چه؟ او یک پارچه در سکوت محض، صرف این که یک دانشمند همینقدر تحقیق کند که ریشه درخت اینه، به این صورت آب میگیرد، به اون صورت غذا و خاک جذب میکند و به اون صورت به ساقه ها میدهد، این اندازه که طبیعت رو به هفت در آوردن نیست، گرچه این مقدارش هم کم هم نیست نسبت به اونی که این مقدار رو ندارد، کم نیست، اما نسبت به اونی که هست هیچ است. این که سکوت محض در عالم حاکم و برقراره، عالم در سکوت برو رفته. و اونهایی که شاگرد اشراقی مکتبن و اشراقی مشربن، اونها با سکوتشون از سکوت عالم میگیرن، با سکوتشون شاگرد عالمن. و اونهایی که مشائی مشربن، اینها که هرگز به اسرار عالم پی نمیبرن، گرچه اون مقداری که از ظواهر عالم برایشون مکشوف میشود هم کم نیست. که بر این عالم سکوت حاکمه و طبیعت و نشأه ماده مخزن اسرار الهیه و ماده قابلیت محض است برای تراوش فیض حق و برای تنزل اسرار وجودی عالم. که اگر نبود ماده عقل نبود، اگر نبود عالم ماده عالم مثال نبود، اگر نبود قوه محضی که از او تعبیر میکنیم به ماده یا به مایه نخستین یا به حیولا یا به ماده اولا و تعابیر امثال اینها، اگر نبود این قوه محض، این قابلیت محض، نه عقلی بود، نه نفسی بود، نه انسانی بود که یه حقیقت باشه و این یک حقیقت در یک موطنی، در یک جانبی بشود فاعلیت محضه، بشود خدای عالم، حقیقت عالم، باطن عالم، ظاهر عالم، و همون یک حقیقت از جانب دیگر بشود قابلیت محض، خود بدهد، خود بگیره، که غیری در کار نباشه. به طبیعت بشه مخزن اسرار، هر چه خزینه میخوایی در همین جا. بی خود نیست که قرآن کریم این همه دستور تفکر در نظام عالم میده، و بی معنا نیست که جناب رسول الله در اون مقام شامخ اتم نفسانی و روحانیش میفرماید اللهم ارن الاشیاء کما هی، که آقا در اینجا هم در اون پایان این سرود گشت در دشت و چمن میفرماید که نما گشتی در این باغ الهی، نمایند از همه اشیا کماهی، اون طوری که هستن، اون جوری که هستن رو به نشون بدن، نمایند به نشون بدن، نمایش بدن، که در نمایشگاه نظام هستی به سر ببری و اشیا رو اون طوری که هست به تو بنمایانن، که این نمایندن او رو زمینه رو بودن تو بشه. نشأه طبیعت نمایشگاه حقه، بارانش طوری نمایش میدهد، آبش طوری، خاکش طوری، ستارهایش طوری دیگر، زمینش طوری، حرکتها طوری، جمادش به یک نه، نباتش طور دیگر، و همه در حال نمایش محضن بشه. نشأه طبیعت نمایشگاه حقه، بارانش طوری نمایش میدهد، آبش طوری، خاکش طوری، ستارهایش طوری دیگر، زمینش طوری، حرکتها طوری، جمادش به یک نه، نباتش طور دیگر، و همه در حال نمایش محضن، و همه دارن می نمایانن او را که ببینن چی هستن. و شما بخوای یک ذره رو برداری، چی رو بخوای برداری؟ و میبینی که احدی در طول تاریخ نیامد کتابی، جزوهی، رسالهی، کلمهی رو بنویسد که باید عالم رو عوض کرد، باید نظم عالم عوض بشه، باید این چینش برداشته بشه. کسی حرفی از این فرمایشات نفرمود. چه گویم از افول و از فروغش؟ چه گویم؟ حرفای جناب حضرت ابراهیم خلیل یادتون باشه؟ در سوره مبارکه انعام گویا باشه، فلما جن علیه اللیل را کوکبا، وقتی که جناب ابراهیم اون حال بهشون دست داد، نظام طبیعت دیگه تجلی میکند برای شخص، متجلی میشه. حق هم برای ابراهیم به صورت طبیعت متجلی شده، به صورت ما، به صورت ستاره ها، به صورت آفتاب، و چون انسان سرب قامت است، سرب بالا هست و انسانی که سرش به سوی آسمانه و پایش به زمینه، وقتی میخواد اسرار وجودی عالم بر او کشف بشود، به اشیاء آسمانی ظاهری برای او تجلی میکنند که لما جن علیه اللیل، مستجن میشه، در پنهانی قرار میگیره و در نشأه طبیعت که لیل نظام هستی هست نهفته میشود، همانند یک دانه ای، بذری، دانه ای که در دل خاک که تیره هست، تاریک هست، کاشته می شود تا سر بر بیاورد و آسمانی ها او را مکشوفش بسازند. انسان هم در دل نظام طبیعت نهفته شده، باید از همین متن طبیعت بروید. از همین جا چه گویم از افول و از فروغش؟ هم افول داره، فروغ داره یک معنا، و هم فروغ داره، روشنایی داره. چه گویم از غروب و از بزوغش، تابان شدنم؟ طبیعت هست دایم در جهیدن برای رتبه بهتر رسیدن. میبینی که دائما در انقلابه که دم به دم من شما رو بالا بکشم. طبیعت یک سره عشق و شعوره، یک سره، که در الهی نامه هم میفرمان که اسم این عالم را گذاشته ای عشقابا. طبیعت طلعت الله و نوره. برو، از کجا این حرفا رو میفرمایید شما؟ از کجا؟ برو برخان اتینا تا این را، آیه شریف قرآن که قالت السماوات و الارض، قالت دهو قال السماوات و الارض اتیا، قالت اتینا تائهین، آیه قرآنه. نگاه بفرمایید قرآن را، سوره زمر هست کجا باشه، که خداوند به آسمان ها و زمین، به آسمان و زمین، به این دو فرمود اعتیا، تشریف بیارید ببینم حالتون، وضعتون، چهرهتون، سرتون، ظاهرتون، باطنتون، ببینید چگونه هستی. اتینا تائهین، چشم در خدمت شما. برو برخون اتینا تا این را، جواب آسمون ها و زمین را، که این اتینا تا این، اومدیم در خدمت تو، جواب آسمون ها و زمین است به پیشگاه اقدس ربوبیه حق، که بفرمایید ببینیم حالتون، وضعتون چگونه هستی، چجوری متجلی شدی. چشم، از تو این، تو این و خودتی، نجدا. ز شأن کل یوم هو فی شأن، در عالم هر چه می باشد از ایشان، که از ایشان، ولی که چطور میشه که تمام آسمون ها و زمین همه گفتن چشم، اتینا تائهین، آمدیم در خدمت تو با تمام وجود، با سر و پا آماده، هیچ از خودمون حرفی غیر از تو نداریم، که اثر هر کسی نمودار دارایی او، و ما اثر تویی، و ما نشانه تویی، و ما آیاتی، ما نیستیم جز تو نیستیم و غیر از تو نیستیم، و هرچه هستیم تویی. اتینا تائهین، همه شأنی از شؤون تویی، مثل این که الان دم به دم جسم شما، بدن شما، چشم و گوش شما، تمام اعضا و جواره شما، همه به نفس ناطقه شما در جواب می فرمایم اتینا تائهین، ما همه منقادی و تو پیشوای ما، تو اراده بفرما. چشم، دست حرکت کن، بنشین، برخیز، پاشو، بپا، حرف بزن، بگو، سکوت کن، چه کن. چشم، ما همه اتینا تائهین، هیچ کس تخلفی نداره، همه شأن او، همه آثار او، همه آیت او، در عالم هر چی می باشد از ایشان، که شعر جور در می آید. دعان هیچ چیزی نیست یکسان، ز اجرام و ز ارکان و ز انسان، که دیگه بحث حرکت جوهری رو دارم پیش می آرن تا می رسید به اینجا. ز بحث تجدید امثالش حدیدن، تند، تیز، اون چنان تند و تیز که علی فلز را یک ساله، ده ساله، پنج ساله، چقدر از اینو ساختن؟ میگه خب این فلز ده سال قبل ساخته شده، الان ده سال عمرشه. کجا؟ اون چنان تند و تیز، دم به دم، عوض، 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 و ما خبر نداریم. زبست تجدید امثالش مثل مثل میارن، مثل مثل همینجور دم به دم مثل مثل میاین. زبست تجدید امثالش حدید است، اون بالا سری سری، بعد اینجا حدید، بالا تون، مثل بعدی تیز، بله تون دو تیز. زبست تجدید امثالش سری است، تونده سری، زبست تجدید امثالش حدید است، تیز حدید. و هم فی لفظ من خلق جدید، مردم اشتباه میکنن، خبر از خلقت جدید ندارن، فکر میکنن عالم کهنه است، فکر میکنن این فرش کهنه، این کتاب کهنه است، این دست کهنه، این پوست کهنه است، این استخوان قدیمیه. نه، دم به دم تازه. و هم فی لفظ من خلق جدید که اشاره به آیات قرآن، به هر آنی جهانی تازه بینی، اون تو چشم بود باز بشه، چو در یک حد و یک اندازه بینی، ز چابک دستی نقاش ماهر، تو را یک چیز بنماید به ظاهر. به ظاهر میبینی یه چیزه، این یک آهن، این یک فرشه، این یک کتابه، این یک کاغذه، این یک مداده، این یک دفتره، این یک کیفه، این یک عباس، این عبا رو مثلا الان من 10 سال دارم، این یک کتاب رو الان 50 سال خریدم، این یک خودکار رو الان 1 ماه خریدم، 1 سال، 10 سال دارم کار میزنم، جوهر میریزم. به ظاهر خیال میکنی یه چیزه، اما کجا یه چیز که هیچ آنش قرار نداره و هیچ لحظهش قرار نداره، که عالم به یک تعبیری واحد ثابت سیاله، که هم هست ثابت، هم سیال که نی، ولی هم هست هم نی، سیال دیگه. تا بگی این عالم نیست شد، تا بگی که نیست میبینی هسته که ثابت سیال. این از چابک دستی اون جناب نقاش ماهره، اون نقاش. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا خودشو نقاش معرفی کرد در این آیه سوم سوره مبارکه آل عمران، که والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سبحان الله، حرکت جوهری تجلی کنه آدم چی پیش میاد. جهان از این جهت نامش جهان جهنده، که اندر قبض و بست بی امان است، همینجور دم بدم. اینه که عالم به هم پیوسته است و اشیا از همدیگر گسیخته نیستن، و اگر یک ذره در عالم ضربه ببینه همه ضربه میبینن، و چیزهای هر پایی که پیش میاد. یا اندر طبیعت بین خدا را، بیا اندر طبیعت بین خدا را، پدیدارنده ارض و سما را. چطور میشه آدم آب ببینه، خاک ببینه، زمین ببینه، ایوان ببینه، انسان ببینه و خدا نبینه؟ و حال این که باید خدا ببینه و خدا ببینه، نه آب، نه ایوان، نه زمین، نه انسان، چی نبینه؟ این اون نه، فقط او باشه. بیا اندر طبیعت بین خدا را، پدیدارنده ارض و سمارا، که اگر باز بشه کانال وجودی انسان و اون جدول ارتباطی شخص با عالم این دایرومی بشه و باز بشه، اله آسمان در این باغ طبیعت، ای دل آقا زهر شاخی شنو اینی انالله. دیگه فقط یه قضیه حضرت موسی که نیست که حالا بگیم یک آقای موسایی بود، آقایی بود به نام موسی، نامی این در یک شبی از مثلا کجا داشت میرفت برای مصر و در بین راه سردشون شده و نیازی به آتش داشتند و بعد از دوری جرقه دیدند و خانوادش گفته که شما اینجا واستید اینی نقطب اسم نور کن، مربوط به اون واقعه خاص که نیست آقا، که حالا بگیم رفته اونجا اون درخت و تا رفت این نور رو بگیره از این شاخه و اون شاخه و اون شاخه بهش خطاب کرده که اینی ان الله. ای دل آقا در این باب طبیعت، ای دل آقا زهر شاخی شنو اینی ان الله. یک موسایی بود و یک شاخهی بود و یک شنیدنی بود، چرا؟ و چرا همه درخت نباشه؟ و به تعبیر جناب شیخ اکبر ابن عربی این نظام است، یک درخته که از او تعبیر می فرماید به شجرت الکون، درخت هستی شجر وجود. بعد می بینی که شاخه هایش به ظاهر از هم دیگر پراکنده، اما همه یه حقیقت باشند که به هم ارتباط وجودی داشته باشند. عرض کردیم که بحث الان داریم پیش می بریم، تمام انگیزه ما زیر سر حرف جناب شیخ شبستری رحمت الله علیه، حرف بلند دیگه. و داخل پرانته دفتر دل آقا به منزله جانشین گلشن راز شیخ شبستری است دیگه، که هم به وزان او در بحر شعری سروده شده و هم مطالبش با مطالب گلشن راز شیخ شبستری هماهنگی داره، که در حقیقت به تعبیر شریف از دعا فرمودن خود ستایی نیست اینها، فاما به نعمت ربک فحدث هست. جناب پیغمبر را خدا فرمود بفرما به بندگان من، چیزایی که به دادیم بگو، از خودت که نیست، از ما. فاما به نعمت ربک فحدث، تحدیثش بفرما، برای مردم بگو اسرار را، حقایق را، تا مردم بفهمن که در نظام هستی چه خبره و در کتاب تکوینی و قرآن عالم عینی حق چه خبره. اینها فاما به نعمت رب که فحدث هست، که فرمودن نه از باب مثلا خودنمایی، اینها حق داشت اینه که فرمود بعد از گلشن راز شیخ شبستری دیگه دیوانی سروده شعری شبیه دفتر دل نیامده. حالا حرف از اینجا پیش آمد که در این باب طبیعت، ای دل آقا زهر شاخی شنو اینی ان الله. همه میگوین ان الله، همه میگوین ان الرب، بله همه میفرماین ان الحق. مردم بیچاره حالشون نمیشه، پس دیگه حرفا رو متوجه نیستن. حالا نه اینکه آدرس دادم و شما هم مراجعه می‌فرمایید، شاید کتاب به دست آمد، همین شجرت الکون، درخت هستی، اونجا دیدم بزرگوار. حالا زحمت کشیدم، حرف زحمت مردم هدر دادن نیست، اما به اسرار حرف مردم رسیدنم کار مشکلیه. دیدم که یه جایی حمله می‌کنه به جناب ابن عربی که ایشون در عرفان خودشون میفرمایند که خدا محتاج به خلق، همون گونه که خلق محتاج به حقم. بعد حالا اینطور که نخیر، این حرف خلاف قرآن است و قرآن میفرماید که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. خدا رحمتت کنه بنده خدا، فکر کرده جناب ابن عربی این آیه رو نخونده. بله ایشون نمیخواد بگه که خدا محتاج به خلق، وحدت عددی درست کرده، با این که آدم این همه درس بخونه بازم وحدت عددی گیرش میندازه. وحدت عددی که درست بشه، بله خدا محتاج به خلق. و جناب شیخ اکبر وحدت عددی قائل نیستن، وحدت صمدی قائلن. باید این رمزها رو توجه کرد. اینی ان الله، سنگ بگوید اینی ان الله، آب بفرماید اینی ان الله، زمین و آسمان بگویند انی انا الله، شاخ درخت بگوید انی انا الله، بوته گندم بگوید انی انا الله. این انا، انا یه هر کسی به مقدار شأنیت وجودی او. بله؟ انا یه هر کسی، من هر کسی، حقیقت و سر هر موجودی به مقدار اون شأنیت وجودی او. به مقدار شأنیت وجودی او. همانند این که ولایت دارای شؤونی باشه که هر کسی که شأنی از شؤون ولایت را متخذ شد، دارا شد، او را در خودش پیاده کرد و به عینه به اون حقیقت تلبس پیدا کرد، لباس ولایت بر جانش پوشیده است، این شخص به لحاظ این که شأنی از شؤون ولایت است بگوید که من ولی الله هم. چه اشکال داره؟ بله، بگه من ولی الله هم، بگه من ولیم، ولی از اسماء الله دیگه، ولی از اسماء الله. چطور جناب علی امام رو نمی فرمایی ولی الله؟ امام را، امام معصوم را نمیگی ولی الله؟ ولیه و از اسماء الله اسم شریف ولیه. یکی از اسماء الله اسم شریف الله که هر موجودی در اتصاف وجودیش به حق، به اون لحاظی که در وجود بی انتهاست و از جنبه وجود اوست، بفرماید انی انا الله. شما هم که در درس اول فرمودید وجود است که مشهود ما، زمین وجوده، آفتاب وجوده، ماه وجوده، همه وجودن، و این وجودم که متعدد نیست و وجودم که یه حقیقته و یک واقعیته، و این یک وجود یه حقیقت در اینجا و اونجا و اونجا و اون شأن و این شأنش همه جا بگوید من منم. این که خلاف نیست که انی انا الله بگوید، منتها دیگه معلومه انی انا الله هر موجودی بر اساس اون انیتشه، بر اساس اون انی گفتنشه، که تا میگه انی همانا من، انا الله من خدایم، معلوم میشود اون الله بودنش، اون وجود بودنش، اون حقیقت بودنش به مقدار همون انیت اوست، همون مقدار سعه وجودیشه که میگد انی انا الله. تقید پیدا میکنه، وجود در مقام شیء ظاهر میشود که این میگوید انا. دست شما بگوید من نفس ناطقم، و پای شما بگوید من نفس ناطقم، و چشم بگوید من نفس ناطقم، و همینجور تمام اعضا و جواره، خیال، عقل، روح، سر، همه بگوید من نفس ناطقم. همه اینها در حقیقت میخوام بفرمایم که من شأنی از شؤون این حقیقتم، به مقدار ظرفیت خودم، به اون مقداری که در این شأن دیدم انتساب به او دارم، میگویم من اویم. در شأن شنیدم انتصاب تکوینی و عینی به او دارم و به همون مقدار از نفس بهره‌مندم، به همون مقدار اویم، که انی انا الله گفتن هر موجودی بر اساس انی و انا بودن او. و این چه اشکالی داره که در این باب طبیعت ای دل آقا زهر شاخی شنو انی انا الله، از هر شاخ، از هر چیز، از هر موجودی، که اگر نظام هستی بشود درختی و تمام این موجودات همه بشوند شاخهای این درخت، و هر شاخی هم بگوید من درختم، من از این درختم، من از این شجرم، منتها فرق بین این درخت ظاهری با اون درختی که باید تمام موجودات همه یه حقیقت باشند، اینه که الان اینجا به ظاهر درخت رو کثرت میبینی، اما باید از کثرت در بیای اون وحدت مطلقه حاکم بشی بالاخره. وقتی که اینطور شنیدی، خب چرا باید از همه چیز من بشنوم که همه میگوین ما خدایی؟ آخه ما خدایی، این درسته؟ این میتونم بگن ما؟ خود قرآن هم فرمود خب بله، فی السماء اله و فی الارض اله. اله چرا همه میگوین انی انا الله؟ برای اینکه اله آسمان است و زمین است و نه خدای جدا. خدای آسمان است و زمین است، اله آسمان است و زمین است، اونم با لفظ اله الوهیت. اونم که نگفتن که ما اون ذات بی انتهای کذایی هستیم که هوه. اینا همه میگوین ما اللهیم، الله از اسماء الله، الوهیت است، مدیریت است، تدبیر نظام هستی، اله آسمان است و زمین است. چه پنداری جدا از آن این است؟ آقا خدا نه جدا. اون طوری که میخوایی بگردیم خدا پیدا کنیم دیگه اسمشو خدا نفرما، بگو جدا. بله دیگه خدا نیست، میشه جدا. جدا وقتی شد دیگه خدا نه. اله آسمان است و زمین است، اما چه پنداری جدا از اینو از آنو اینه؟ چجور خواهی جداش کنی؟ که بعد اونی که میفرمون در الهی نام الهی همه کوکو و یند و حسن هوهو میدون، اینطور میشه دیگه؟ بیا در راه حق جویی کامل برون و از خدا جویی جاهل، این کامل انسان کامل. بیا ببین اون طوری که انسان کامل خدا میخواد اونجوری تو خدا بخواد، نه اون طوری که جهال میپندارن. حالا یه حدیث رو گرفتم و چه جور مثلا در این حدیث لا تفکر و فی ذات الله، که در ذات خدا هیچ تفکر نفرمایی. بعد خب این حدیث چی میگه؟ راجب خدا حرف نزنی، راجب خدا حرف نزنی. حدیث نگفت راجب خدا، فرمون لا تفکر و فی ذات الله. شما اون لفظ فکر رو توجه بفرما، فکر در ذات حق نفرما، فکر بله. تفکر در ذات نفرما که فکر به اونجا راه پیدا نمی کنه. فکر نمیتوند به ذات راه پیدا کنه، برای فکر نمیشه. فکر مقام اندیشه است، صغرا کبرا، نتیجه گیری. و وقتی پای فکر به میان آمده مقدمات میخواد، وقتی پای مقدمات به میان آمده چون ماهیت پیش میاد، حد پیش میاد، حدود پیش میاد، حد نمیتواند بی حد رو بیابد. لا تفکر و فی ذات الله یعنی هرگز با محدود بودن دنبال نامحدود نگرد، نمیتونی بهش بره. فکر حده اینطوری. اما فرمودن راجع به آسمان ها و زمین فکر بفرمایید. اینجا چرا؟ آسمان حده، زمین حده. که اون آیه شریفه یتفکرون فی خلق السماوات، و کلمه تفکر خورده به خلق. خلق حد است، حد رو میشه باید آدم فکر کنه. چنگی در فلسفه فرمودن که عقل نمیتواند ماهیت، نمیتواند عدم رو ادراک کند. عدم رو برای اینکه عدم لاشه از هیچ از هیچ که قابل ادراک نیست. بعد یه اشکالی پیش میاد که پس چطور الان میگی هیچ رو که ادراک نکردی؟ چطور حرفشو میزنی؟ چطور تصورشو میفرمایی؟ چطور خیالشو میکنی؟ اون بحثش در فلسفه شده که اون مربوط به حقیقت عدم نیست، چون حقیقت عدم بی حقیقته، بی حقیقت قابل فکر نیست. از بس که بی هیچ است و ناچیز است و هیچ است، عقل نمیتواند او رو بگیرد. که این ضعف عقل نیست، ضعف مطلوب عقل است، چون مطلوب ضعیف. اما حق رو هم عقل نمیتواند بگیرد، اون از شدت نوریشه. اینه که فرمود لا تفکر و فی ذات الله، برای اینکه فکر حده، خلق اندازه. هرگز حد و خلق در نامحدود که حق است نمیتواند به فکر بنشیند، نمیتواند او رو بگیرد، راه ندارد. با دقت در صدر ذیل و در متن حدیث کرد، نه اینکه در رابطه با خدا حق نزنیم، نه اینکه بیایم در رابطه با ذات حق بحث نشه. در عرفان بحث میشه، در فلسفه بحث میشه که آدم این حدیث رو بگیره و بگه فیلسوف و عارف هر دوتا کفر دارن، برای اینکه حدیث گفت در ذات خدا بحث نکنید اینا دارن بحث میکنن. اینجوری نخیر. اله بیا در راه حق جویی کامل، اون طوری که جناب کامل، انسان کامل، انسان به مقصد رسیده، حکیم الهی، فیلسوف کامل، اون طوری که ایشون خدا رو میخواد، تام اونجوری بیا خدا بشه دنبال، اونطوری خدا رو جستجو کن و پیداش کن. برون آ از خدا جوگویی جاهه، اونجا چون آقای کامله، کامل به فعلیت رسیده است، یافته است، چشیده است، به حقیقت رسیده است، فرمود خدا جویی حق جویی کامل با کلمه جستجو و جستن و یافتن اینا آمد. اما اینجا جاهل نه فقط حرفشو میزنه، خدا اینجا برونا از خدا گویی جاهل، اینجوری که جهال خدا رو میپندارن اینجوری خدا رو در بیاد. اون خدایی تو پرستی نه خدای حسن، اون خدای دیگر. خب آقای جاهل چجوری خدا رو میگه؟ آقای جاهل خدا گوییش چجوریه؟ چجوری راجع به خدا حرف میزنه؟ که در اون سوی هفتم آسمان هست و که باید چیز کرد دیگه، رفت اونجا خدا رو پیدا کرد. پیغمبرم که راه افتاد و آخه اینا هم، این احادیث هم میشه دستاویزشون. میگه ببینی پیغمبر در شب معراج از مکه، قرآن نخوندیم اگر، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا، از مکه آمد به طرف بیت المقدس. بعد از بیت المقدس حالا شروع شده، رفت رفت رفت، آسمان اول رفت، آسمان دوم رفت، تا هفتم. اونجا دیگه با جبرئیل جدا شد و گفت که جبرئیل بهشون عرض کردن آجان از این بعد شما خودتون تنهایی برید پیش خدا، که در اون سوی هفتم آسمان است، لذا از دیده مردم نهانه، ایک هیچی نمی‌بینیم. ولی آقا اینجا نیست که، در اون سوی هفتم آسمان است، لذا از دیده مردم نهانه. این میشه توحید جاهل، این میشه توحید یعنی خداگویی جاهل. برون از این جور خداگویی بیرون بیا، بیرون بیا که میبینی که در اون رساله انسان در عرف عرفان در اون واقعهشون فرمودن که از چیششون، از ضربان قلبشون ذکر الله رو میشنون، اونم اینی ان الله میگوید. و هم در این باغ دلارا یک ورق نیست که تار و پودش از آیات حق نیست. اینه که میبینی اینجا به هم پیوسته. نما گشتی در این باغ الهی، نمایندت همه اشیا کما هی، همه اشیا، همه اشیا اون طوری که هستن را به شما بنمایند.